ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 6 بامداد. پاکستان قطر نیست. حساب مجمع استراتژیک پاکستان وابسته به دولت این کشور در فضای مجازی نوشت اسرائیل باید به خاطر داشته باشد پاکستان قطر نیست. اگر آسیبی به دیپلمات‌های ما در هر کجای دنیا برسد آنها را به شدت کتک خواهیم زد. در ساعت‌های گذشته اخباری مبنی بر تلاش صهیونیست‌ها برای ترور سفیر پاکستان در تهران منتشر شده. پایگاه‌های آمریکا در منطقه آماج شدیدترین حملات موشکی و پهپادی. رسانه‌های عربی از وقوع انفجارهای در پایگاه محل استقرار نظامیان آمریکایی در کویت خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها پایگاه‌های آمریکا در کویت با انفجارهای در پی حمله حملات موشکی و پهپادی به شدت لرزید. به گفته که این منابع صدای انفجارها در کویت به حدی بلند بوده که در بصره عراق هم شنیده شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق عربستان هم هدف حملات پهپادی قرار گرفته. خبرها از انفجار شدید در یکی از مقرهای عناصر تجزیه طلب کرد در استان سلیمانیه عراق حکایت دارد. درباره تلفات و خسارت‌های این حملات تاکنون خبری منتشر نشده است. کاهش 95% تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز. بر اساس داده‌های لحظه‌ای سایت بین‌المللی ردیابی و ترافیک کشتیرانی مارین ترافیک، در هفته چهارم جنگ آمریکا علیه ایران فقط کمتر از 5 کشتی در روز مجوز تهران برای عبور از گذرگاه حیاتی هرمز را دریافت کردند، تحولی که به وضوح نقش ایران در بازتعریف جریان تجارت جهانی را نشان می‌دهد. رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی درباره فروپاشی ارتش از درون هشدار داد. شبکه 13 رژیم صهیونیستی اذعان کرد رئیس ستاد کل ارتش در جلسه کابینه هشدار داد که ارتش از درون در حال فروپاشی است. من 10 پرچم قرمز را بالا میبرم. ایال زامیر اذعان کرد ارتش اکنون به قانون خدمت اجباری، قانون نیروهای ذخیره و قانون تمدید خدمت نظامی نیاز دارد. نیروهای ذخیره دوام نخواهند آورد. این اظهارات مهم را رئیس ستاد کل در برابر نخست وزیر، رؤسای دستگاه‌های امنیتی و وزرا مطرح کرده است، اما تا این لحظه هیچ واکنش از سوی ارتش منتشر نشده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در عقب نشینی آشکار مدعی توقف 10 روزه حملات به زیرساخت‌های انرژی ایران شد. ترامپ میگوید دوره توقف در تخریب نیروگاه‌های انرژی به مدت 10 روز تا دوشنبه 6 آوریل 2026 تمدید شد. رئیس جمهور آمریکا برای سومین بار و این بار مدعی شد مذاکرات در جریان است و برخلاف ادعاهای نادرست رسانه‌های جعلی و دیگران بسیار خوب پیش می‌روند. سرپرست آزمایشگاه فضای سایبر دانشگاه تهران گفت با توجه به شرایط جنگی مسیر قابل اطمینان نصب نرم افزار، فروشگاه‌های نرم افزار موبایلی ایران و وبگاه رسمی نرم افزارهای مرتبط با سازمان‌ها یا شرکت‌های داخلی است. به گفته آقای فولادی علاوه بر لینک‌های ناشناخته، حتی فروشگاه‌های نرم افزاری شناخته شده خارجی هم قابل اطمینان نیستند.
اواسط سال 2014 میلادی دانشگاه جانز هاپکینز در شمال شرق آمریکا میزبان یک میزه گرد است با حضور مدیر پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا. اینجا بحث داده های کاربران هم مطرح می شود. آقای هیدن یک اعتراف مهم می کند:
ما بر اساس متادیتا آدم ها را می کشیم.
این متادیتا یا فراداده را یک مرکز فعال در حوزه دیجیتال اینطور تعریف می کند:
همانطور که پاکت نامه اطلاعاتی درباره فرستنده، گیرنده و مقصد پیام دارد، متادیتا هم چنین اطلاعاتی را دارد. مثلا طول مکالمات شما، ساعت و بازه زمانی که مکالمه در آن انجام شده و موقعیت مکانی شما و مخاطبانتان هنگام برقراری ارتباط.
برای رسیدن به فراداده یک کاربر روش‌های متفاوتی وجود دارد. مرکز ملی امنیت سایبری استرالیا میگوید یکی از این روش‌ها زمانی است که کاربران ندانسته بدافزار یا نرم‌افزارهای جاسوسی نصب می‌کنند. البته در ادامه میگوید بدافزارها علاوه بر فراداده خیلی از اطلاعات دیگر را هم می‌توانند سرقت کنند، مثل این موارد:
تاریخچه جستجو، چت پیام‌رسان و ایمیل، اسناد و فایل‌های متنی و اسکرین شات‌ها.
این مصادیق باعث شده در ادبیات حوزه علم داده و جنگ به گوشی‌های هوشمند بگویند سلاح بالقوه. این گزارش دانشگاه دفاع ملی سوئد است.
تلفن‌های هوشمند سلاح‌های بالقوه‌ای هستند. آنها مرزهای بین جنگ و زندگی روزمره را محو می‌کنند. اپلیکیشن‌ها و سکوها فقط داستان درگیری را روایت نمی‌کنند، بلکه می‌توانند مستقیماً عملیات نظامی را شکل دهند.
و به خاطر همین واقعیت‌های نظامی است که فرماندهی امنیت سایبری کشور در شرایطی که کشورمان درگیر جنگ تحمیلی است، گفته حواستان به نصب نرم‌افزار از منابع غیر رسمی یا نامعتبر باشد.
همچنین بر اساس ویژگی‌های محیط‌های شبکه‌ای که برای متخصصان علم شبکه کاملاً واضح هست، دشمن میتونه محل حضور افراد خاص و بعضاً کلیدی رو تخمین بزنه و با استفاده از اطلاعات تکمیلی محل دقیق حضور اونها رو شناسایی کنه و در این اساس دست به جنایت بزنه.
در نهایت به خاطر شرایط جنگ برای نصب نرم افزار علاوه بر لینک های ناشناخته، فروشگاه های نرم افزاری شناخته شده که متعلق به کشورهای خارجی متخاصمند قابل اطمینان نیستند. محمد جواد رهنما، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه پیگیری‌های مستمر دولت در شرایط جنگی با مسئولان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی جداگانه تماس گرفت و دستورات لازم برای کنترل بازار، تامین کالاهای اساسی و ادامه خدمت رسانی صادر کرد. آقای عارف در گفتگوی تلفنی با آقای صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از اقدام هنرمندانی که پای کار کشور ایستادند، از جمله محسن چاوشی، رضا صادقی، محمود کریمی و حاج مهدی رسولی قدردانی کرد و از وزیر فرهنگ خواست تا در شرایط مناسب از این هنرمندان تجلیل شود. آقای عارف در تماس با رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم کنترل قیمت اجناس بازار و تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد. و بدترین روز بورس‌های آمریکا بعد از آغاز حمله به ایران. بازارهای سهام آمریکا پنج شنبه با شدیدترین ریزش خود از زمان آغاز جنگ با ایران مواجه شدند، طوری که سهام متا پنج شنبه در بورس آمریکا بیش از 130 میلیارد دلار ارزشش را از دست داد. شاخص S&P 500 هم با 1.7% سقوط بدترین عملکرد خود از زمان آغاز جنگ با ایران را ثبت کرد. شاخص نزدک با 2.4% ریزش بیش از 10% از سقف تاریخی خود فاصله گرفت و شاخص داو جونز نیز 469 واحد بیش از 1% کاهش یافت. این ریزش تاریخی در حالی رخ می‌دهد که ترامپ در آخرین اظهارات خود تلاش کرده بود با فضاسازی برای الغای در جریان بودن مذاکرات سازنده با ایران التهاب در بازارهای جهانی را کاهش دهد. بخش بعدی خبرها ساعت 7 صبح.
بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 45 تا 52 سوره مبارکه اسراء گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بث تُمْ إِلَّا قَلِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. آنچه که خواهید شنید ترجمه و توضیح قسمتی دیگر از آیات سوره مبارکه بنی اسرائیل است. در آیات پیشین سخن از شرک، توحید و تسبیح حق تعالی به میان آمد و این موضوع که مشرکان با وجود دلایل و راه‌های مختلف از قبول توحید و ایمان به وحدانیت خدا امتناع می‌ورزیدند مطرح شد. در آیاتی که امروز تلاوت شد قرآن روی گرداندن مشرکان از توحید و حجاب‌های میان حقیقت و اهل شرک را بیان می‌کند. آیه خطاب به پیامبر می‌فرماید هنگامی که قرآن می‌خوانی میان تو و آنان که به روز جزا ایمان ندارند حجاب و پرده پوشیده‌ای قرار می‌دهیم و بر دل‌های آنان پوشش‌هایی نهاده‌ایم و بر گوش‌هایشان سنگینی‌ای تا قرآن را نفهمند و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می‌کنی با نفرت پشت می کنند و روی می گردانند. این آیات در عین آن که بیانی دقیق از حال مشرکان است به موانع انسان در راه شناخت حقیقت نیز اشاره دارد. حجاب هایی که گمراهان را فرا گرفته و ایشان را از دریافت حقایق و واقعیات مانع می شود همان عناد، مخالفت و لجاجت های ایشان با سخن حق است. آنان چون خود را آماده شنیدن حق نکرده و از آن روی گردانده اند، چشم عقل خود را کور کرده، نور حق طلبی را در وجود خود خاموش ساختند. جهل و تعصب و خودپرستی حقایق را از دیده آنان پنهان نگه داشته و دیده روشنبین ایشان را بسته است. از این رو خداوند به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که ای پیامبر، اگر ایشان از شنیدن سخنان تو نفرت دارند به خاطر آن است که از درکش عاجزند. حجاب‌های ظلمانی آنان را در خود پیچیده و ندای تعصب و نادانی گوش باطنشان را کر کرده است و توان شنیدن آیات توحید را ندارند. این آیات به ما این گونه درس می آموزد که همواره باید پیش از جستن راه راست و سخن حق در اصلاح خیشتن بکوشیم. رذایل اخلاقی را از خود دور کنیم و موانع دید باطن را کنار بزنیم. از عناد و لجاجت و خودخواهی بری باشیم و دل را از کبر و غرور و نخوت پاک کنیم که آن هنگام شایسته آنیم که دیبای فاخر حقیقت بر قامتمان راست آید. در آیه 45 خداوند می‌فرماید آنگاه که قرآن می‌خوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند پرده‌ای ناپیدا می‌افکنی. مشخص است که در واقع خود مشتکان هستند که
با گناهان و صفات زشتشان این حجاب ها را می آفرینند، ولی چون خاصیت هر چیزی از ناحیه خداست، لذا خداوند آنها را به خود نسبت داده است. قرآن بار دیگر مظاهر جهل و تعصب مشتکان را برمی شمرد و چنین می فرماید: ای پیامبر، هنگامی که به تو گوش می دهند، ما به آنچه که می شنوند داناتریم، و همچنین هنگامی که با هم نجوا می کنند، زمانی که این ستمگران می گویند شما جز از انسانی که سحر شده است پیروی نمی کنید، بنگر که چگونه برایت مثال ها زدند و نسبت های ناروایی به تو دادند، پس چنان گمراه شدند که قدرت پیدا کردن راهی را ندارند. از ابن عباس روایت شده که ابو سفیان و ابو جهل و اطرافیان آنها گاهی نزد پیامبر می آمدند و به سخنان او گوش فرا می دادند. روزی یکی از آنان به دیگران گفت: اصلا من نمی فهمم او چه می گوید، فقط می بینم لبهای او حرکت می کند. ولی ابو سفیان گفت: فکر می کنم بعضی از سخنانش حق است. ابو جهل اظهار داشت او مجنون است و ابو لهب اضافه کرد او کاهن است. دیگری گفت او شاعر است و به دنبال این سخنان ناموزون و نسبت‌های ناروا این آیات نازل گشت. همون گونه که گفتیم، آنان که چشم دل و گوش باطنشان کور و کر شود، از دریافت حقیقت ایمان عاجزند. توحید و رسالت را نمی‌فهمند و معاد را درک نمی‌کنند. از این رو مشرکان حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله را به سحر و جادو نسبت می دادن. گذشته از این، لازمه پذیرفتن توحید در همشکستن تمامی مظاهر شرک و کفر بود و این تنها در عقیده خلاصه نمی شد. اگر پای توحید به میان می آمد، نه تنها عقاید مذهبی بلکه نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیشان که از شرک مایه می گرفت نیز در هم می ریخت و بساط استثمار و استکبار یکسره برچیده می شد. به همین خاطر سردمداران شرک و بزرگان مکه از رسیدن ندای توحید به مردم وحشت داشتند و از این رو به پیامبر نسبت سحر و جنون می دادند. به دنبال آیات پیشین، خداوند به چند سؤال مشرکان در بحث معاد پاسخ می دهد و می فرماید: گفتند آیا هنگامی که استخوان و خاک شدیم دیگر بار آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت؟ ای پیامبر، بانها بگو اگر سنگ یا آهن باشید یا هر مخلوقی که در نظر شما بزرگ است، باز به امر خدا زنده می شوید. به زودی خواهند گفت ما را چه کسی باز می گرداند؟ بگو همان کسی که اولین بار شما را آفرید. آنگاه نزد تو سر به زیر افکنده و باز گویند پس این وعده کی خواهد بود؟ ای پیامبر بگو امید است که نزدیک باشد. در این آیات مشخصاً چند سؤال منکران معاد مطرح شده است. اول اینکه آیا ممکن است روز رستاخیز استخوان‌های پوسیده بشر که با ذرات خاک برابر گشته است و به دست باد سپرده شده بار دیگر جمع شود و هیئت انسانی به خود بگیرد؟ قرآن پاسخ می دهد که خاک سهل است اگر از سنگ و یا آهن و یا هر چیز دیگری که آن را از حیات و زندگی دورتر می دانید باشید و متلاشی شوید، خداوند به جمع کردن آن قادر است. آن کس که اولین بار بشر را خلق کرده است می تواند دوباره او را بیافریند و بدو حیاتی نوین بخشد. قرآن به سؤال دیگر مشتکان که قیامت چه زمانی برپا می شود این گونه پاسخ می دهد که ای پیامبر بگو امید است که نزدیک باشد. اشاره به این که هیچ کس جز ذات پاک حق تعالی از زمان وقوع آن خبر ندارد و از خزائن علم غیبی است. البته پروازه هست که مجموعه عمر این جهان هرچه که باشد در برابر زندگی بی پایان جهان دیگر لحظه زود گذری بیش نیست. به علاوه اگر قیامت در چشم‌اندازی دور واقع شده است، مرگ که دروازه قیامت است به همه ما نزدیک است. شاید تعبیر به نزدیکی قیامت اشاره به یکی از این امور باشد. و بالاخره در آخرین آیه قرآن بیان که تاریخ وقوع این حادثه عظیم را بیان کند، آن را توصیف کرده و می‌فرماید: روزی که شما را فرا می‌خواند، پس با حمد و ثنای او اجابت می‌کنید و می‌پندارید که جز اندکی در جهان برزخ بیشتر درنگ نکردید. خب عزیزان شنونده، ترجمه آیه 52 سوره شریفه اسراء پایان بخش برنامه امروز ما بود. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات می‌پردازیم، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
دل ما بی قرار باران است و باران تویی.
اینجا مجمع عاشقان است، قرارگاه دلهای بیقرار. اینجا نقطه اشتراک همه یک حاجت است، همه آرزومند ظهور او هستند. هفته دو بار جمعشان جمع است، سه شنبه شبها و شبهای جمعه. باید اینجا باشی و ببینی. هر کسی با زبانی و لهجه‌ای مشغول نجواست. همه او را صدا می زدند، او که فرجش گشایش همه ی گره‌های بسته است، او که با آمدنش دفتر تاریخ از فصلی نو آغاز می شود. فصلی نه مثل فصل‌های گذشته، فصلی سفید، فصلی از جنس ایمان و نور، از سنخ عدالت و داد. او از تبار آل محمد است و اینها عاشقان و مشتاقان اویند. صدایش میزنند با اوصافی از جنس حقیقت و روشنایی: ای فرزند یاسین و زاریات، ای فرزند تور و عادیات، ای فرزند کسی که در معراج نزدیک شد و بسیار نزدیک شد، تا به قدر دو کمان، تا نزدیک